درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 183 رو مطلع 257 جلسه درس مثنوی میسازیم. در بگشا کامد خامی دگر، پیش کشی کن دو سه جامی دگر. هین که رسیدیم به نزدیک ده، همراه ما شو دو سه گامی دگر. هین هله چونی تو زراه دراز، هر قدمی قصه و دامی دگر. بسته بودی تو در و بام سرا، آمدت هان حکم ز بامی دگر. ای ز تو صد کام دلم یافته، می طلبد دل ز تو کامی دگر. لطف تو عام آمد چون آفتاب، گیر مرا نیز تو عامی دگر. هر سحری سر نهدت آفتاب، گوید بپذیر غلامی دگر. بر تو و بر گرد تو هر کس که هست، دم به دم از عرش سلامی دگر. بی سخنی ره رو راه تو را، در غم و شادیست پیامی دگر. شاد زمانی که ببندم دهن، بشنوم از روح کلامی دگر. رخت از این سوی به دانسو کشم، بنگرم آن سوی نظامی دگر. عیش جهان گردد بر من حرام، بینم من بیت حرامی دگر. توبه مکن زین که شدم ناتمام، بعد شدن هست تمامی دگر. بس کنم ای دوست، تو خود گفته گیر، یک دو سه میم و دو سه لامی دگر. خیلی غزل زیبا و سرشار از حالی بود. اما در مثنوی در دفتر دوم هستیم، در بیت 2973 رسیدیم به این عنوان تازه: شرح فایده حکایت آن شخص شترجوینده. ببینید مولانا واژه سازی هم میکنه دیگه. واژه سازی مولانا شتر جوینده، آدمی بوده که جوینده شتر خودش بوده، شترش رو گم کرده بوده. قصتش رو دو جلسه پیش گفتیم که یه کسی شترش گم شده بوده، به هر کسی میرسیده میگفته شتر منو ندیدی. بعضیام به هوای اینکه یه چیزی بگن شاید درست از آب در بیاد و مژدگانی دریافت کنن، همینطور بی خودی یه نشانیهای دروغی میدادن به این آدم و در واقع این رو معطل میکردن. حالا مولانا بر میگرده به اون داستان که یادآوری میکنه وضع اون آدمی که شترش رو گم کرده بوده. میگوید که اشتری گم کرده ای ای معتمد، هر کسی زشتر نشانت میدهد. تو نمیدانی که آن اشتر کجاست، لیک دانی که نشانی ها خطاست. میگه وضع تو اینطوره، شطور خودت رو گم کردی، هر کی هم بهت میرسه یه نشانی بهت میده، تو البته نمیدونی شطورت کجاست، اما اینه میدونی که این نشانی ها درست نیست، اینا نشانی شطور تو نیست. اشتری گم کرده ای ای معتمد. معتمد رو مثل خیلی کلمات دیگه مولانا برای رعایت قافیه به کار میبره، یه تعدادی کلمات داره، ای فتا، ای پسر، ای سنم، ای نمیدونم چی، بسته به اینکه مصرع دوم چی باشه یکی از اینا رو برمیداره میذاره قافیه مصرع اول. اشتری گم کرده ای ای معتمد، هر کسی زشتر نشانت میدهد. تو نمیدانی که آن اشتر کجاست، لیک دانی که نشانی ها خطاست. وان که اشتر گم نکرد او از مری، همچو آن گم کرده جوید اشتری. که بلی من هم شتر گم کرده ام، هر که یابد اجرتش آورده ام. تا در اشتر با تو انبازی کند، بهر طمع اشتر این بازی کند. میگه که حالا یه اتفاق دیگه هم این وسط افتاده یا میفته، و اون این که یه بابایی هم پیدا میشه این وسط، اونم دنبال تو را میفته، میگه منم یه شتر گم کردم، در حالی که شتری گم نکرده، اصلا شتر نداشته، ولی دیده که تو را افتادی، میگی شتر من گم شده و نشونی میخوای و نشونی میدی و اینا، یه آقای دیگه هم اینم کارهای تو رو تقلید میکنه. وان که اشتر گم نکرد، یه آقای دیگه‌ای که اصلا شطورش گم نشده، او از مری یعنی رو لجبازی، مری یا مرا یعنی لجبازی و ستیزه و پافشاری بیدلیل، همچون گم کرده جوید اشتری. این که شطور گم نکرده، مثل اون که شطور گم کرده، اینم راه افتاده دنبال یه شطور میگرده، دنبال شطورش میگرده. بعدم میگه که بلی من هم شطور گم کردم، هر که یابد اجرتش آوردم، مژدگانی هم دارم. و درست همون حرکات و حرفهای اون شطور گم کرده واقعی رو این تکرار میکنه. تا در اشتر با تو انبازی کند، بهر طمع اشتر این بازی کند. حالا شایدم نیتش اینه که اگه شطوری پیدا شد، اینم بیاد ادعا بکنه، بگه من که میگفتم همین این مال من بوده، طمع اشتر اینم ورداشته که یه همچین بازی رو شروع کرده، تا که در اشتر یعنی همون شطور واقعی گم شده با تو انبازی کند، شریک بشه، بهر طمع اشتر، طمع یعنی طمع، این بازی کند. هر که را گویی خطا بود آن نشان، او به تقلید تو میگوید همان. حالا جالب اینه که اینم با تو را افتاده، کسایی که میان و یه نشونی میدن، هر چی تو بگی اون آقا هم تکرار میکنه، یه کسی میاد یه نشانی میده، تو میگی نه این نشون شطور من نیست، اینم که کنار دست تو وایستاده و پشت سر تو راه میاد، میگه بله بله نشونی شطور منم نیست، عیناً همو حرفا رو هی میزنه. هر که را گویی خطا بود آن نشان، او به تقلید تو میگوید همان. او نشان کج به نشناسد زراست، لیک گفتت آن مقلد را اساست. اینجا مولانا میخواد فرق محقق و مقلد رو بیان بکنه. محقق اونی که حرفش حقیقت داره، یعنی صداقت داره و میدونه چی داره میگه. کسی که شطوری داشته و شطورش گم کرده، این تو ذهنش تصویر و تصوری از شطور هست، این داره تحقیق میکنه ببینه این نشانی ها با اونی که در ذهنش هست تطبیق میکنه یا نمیکنه. این محققه. یه آقایی که اصلا شطوری گم نکرده، اینم دنبال این را افتاده، همین حرفا رو عیناً میزنه، میگه نه خیر، بله، نه خیر، نه اینطوره، اونطوره، تشبیه کرده خودش رو، شبیه کرده به اون محقق. میگه این دومی که شطوری اصلا نداشته و گم نکرده که اصلا درست و نادرست سرش نمیشه، چون چیزی تو ذهنش نیست که بخواد با اون تطبیق بده. او نشان کج به نشناست زراست، نشونی های غلطی که مردم میدن اصلا نمیتونه بفهمه که این نشونی غلطه. اما چی اونو به حرف آورده؟ حرفای تو، حرفای تو شده عصای دست او، یعنی از حرفای تو استفاده میکنه، با حرفای تو داره را میره، یعنی این کاری که میکنه گفت تو شده عصای دست او. او نشان کج به نشناست زراست، لیک گفتت، یعنی سخن تو گفتت آن مقلد را اساست. چون نشان راست گویند و شبیه، پس یقین گردد تو را لا ریب فیه، آن شفای جان رنجورت شود، رنگ روی و صحت و زورت شود، چشم تو روشن شود، پایت دوان، جسم تو جان گردد و جانت روان. پس بگویی راست گفتی ای امین، این نشانی ها بلاغ آمد مبین، فیه آیاتون ثقاتون بینات، این براتی باشد و قدر نجات. مولانا حالا این آقای مدعی گم کردن شطور رو فعلا همینجا نگهش میداره و میره سراغ اون شطور گم کرده اصلی. میگه حالا ای معتمد، ای کسی که شطور گم کردی، حالا توی این پرسجویی که میکنی بالاخره به یک کسی میرسی که نشونی های درست میده، شبیه شطور تو رو نشونی میده، تو یقین میکنی که این آدم شطور تو یه جایی دیده. چون نشان راست گویند و شبیه، حالا اگر برسی به یک کسی که نشانی های راست و درست بده و شبیه، پس یقین گردد تو را لا ریب فی، اینجا دیگه برخلاف دیگران یقین پیدا میکنی و دیگه شکی تو این نیستش که شطور تو دیده، وقت حالت خوب میشه، خوشحال میشی. آن یعنی آن نشانی ها شفای جان رنجورت شود، رنگ روی و صحت و زورت شود، جون میگیری، قوت پیدا میکنی، نشاط پیدا میکنی، رنگی به چهرت میاد، حالت خوب میشه، چشم تو روشن شود، پایت دوان، دیگه خسته شده بودی، از پا افتاده بودی، نور از چشمت رفته بود، حالا مژده‌ای که بهت میدن و خبر پیدا شدن شطور تو که میشنوی، وضعت اینطوری میشه، جسم تو جان گردد و جانت روان. اینجا مولانا سه تا کلمه به کار میبره، جسم و جان و روان. ما میتونیم به جای جان نفس رو بگذاریم، به جای روان روح رو بگذاریم. در فلسفه اسلامی و در عرفان روح بالاترین مرتبه است که مجرده و در ساحت وجودی روح علائق مادی و بستگی به طبیعت نیست. مرحله پایین تر از همه جسمه که خاکیه و طبیعته و ماده است و تعلقات مادی داره. یک مرحله ای هم هست بین جسم و روح که نفسه، بینابین، یک تعلقات مادی داره، ارتباط با جسم داره، ولی در واقع یک مرتبه بالاتر از مرتبه ماده است از نظر وجودی. این سلسله مراتب هستی شناسیه. حالا این هرم هستی و هستی شناسی اسلامی از این مفصلتر و دقیقتره. در نظیر این مراتبی که در هستی هست، در بحث معرفت و شناختم هست، یعنی متناسب با هر سطحی از هستی یه سطحی هم از معرفت در ما هست، یه قوایی هم برای شناخت در ما هست. این مولانا اشاره به این سلسله مراتب میکنه. یک تمثیلی آوردن که میتونه این جسم و جان و روان رو خیلی خوب ترسیم کنه در ذهن ما، و اون تصویر شمعه، تمثیل شمعه. شما یه شمع واحد دارید که این روشنه، این جسم این شمع ماده است، مومه، پیهه، اما شعله این شمع دیگه از جنس این موم نیست، اون شعله آتشه، حرارته. همون شمع ها تبدیل شده به آتش، منتها این شعله هم دو مرحله داره. اون مرحله اولیه نزدیک به فتیله و خود شمع شعله زرد رنگیه که با اون آب شمع و اینا هم آمیختگی داره، اما بالاتر که میرید میبینید رنگ زرد این شعله تبدیل به یک رنگ آبی خوش رنگی میشه و این لطیفتر میشه، داغتر میشه و متحرکتر میشه، آزادتر میشه. هم یکیه، یعنی اون رنگ آبی خوش رنگ گرم آزاد زیبای بالایی از همین رنگ زرد چسبیده به خودشم گرفته شده که گاهی با یه دود و دمی هم همراهه. اینم وصل به اون جسم و پایه شمعه. اون پایه شمع که خود جسم شمعه، اون همون جسم ماست. اون شعله زرد رنگ اولیه اون نفس، و اون شعله لطیف آبی رنگ رهای بالایی روحه. این یه تمثیله و انسان در سیر تکاملی از جسم شروع میکنه و به روح میرسه. این حقیقت رو صدرالمتعلهین ملا صدرا در این عبارت معروف گفته که النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. اینطوره که شروعش از جسمه، ولی جاودانگیش در حالت روحه. یعنی این سیر تکاملی و حرکت جوهری از جسم به روح، این مسیر رو طی کرده. به قول حافظ، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به صحرای وجود این همه راه آمده ایم. این راه و این مسیره. حالا مولانا هم این معانی رو در ذهن داشته و توی یه مصرع میگوید که چشم تو روشن شود پایت دوان، جسم تو جان گردد و جانت روان. خب این رو که میگه، یعنی میخواد بگه اینطور ارتقاء روحی پیدا میکنی وقتی شطرت رو پیدا میکنی. حالا معلومه که این شطور هم خودش تمثیل یه حقیقتیه دیگه، که یه همچین ارتقاء وجودی ایجاد میکنه. پس بگویی راست گفتی ای امین، این نشانی ها بلاغ آمد مبین. به اون کسی که نشون نمیده میگه بله بله درست گفتی، تو آدم صادقی هستی، امین هستی، دروغ نمیگی، این نشونی هایم که دادی دیگه این بلاغ مبینه، یعنی یک ابلاغ روشن و آشکاره که به من رسیده. فیه آیات و ثقات و بینات، این براتی باشد و قدر نجات. چند تا اصطلاح همه قرآنی تو این بیت آمده. این آیات و بینات که یه ثقات هم این وسط گذاشته، اشاره به آیه 97 سوره آل عمران، فیه آیات و بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا، که اشاره به خانه کعبه است که در خانه کعبه آیات بیناته. مولانا هم این فیه آیات و بینات رو میاره و برای رعایت وزن شعر یک ثقات هم که همون معنی بیناته بهش اضافه میکنه، یعنی در این نشانی هایی که تو میدی نشانه های روشنه. فیه آیاتون ثقاتون، ثقات یعنی جمع ثقه است به معنی مطمئن، نشانی های مطمئن روشن دادی و این براته، این قدر نجاته. برات یعنی حواله که میدادن دست طلبکارا یا حقوق بگیرا که برن پولشونو بگیرن، در قدیم برات میدادن. قدر نجاتم همون شب قدره که در واقع نجات افراد، رهایی، رستگاری در شب قدر حاصل می شد. گفت چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. ببینید حافظم هم قدر و برات رو توی شعر خودش میاره، مولانا هم میاره. حالا آیا حافظ این بیت مولانا رو دیده بوده یا نه ما نمیدانیم، ولی اینقدر میدونیم که حافظ 100 سال بعد از مولانا آمده و علل قاعده یک کسی مثل حافظ باید خبر از یک کسی مثل مولانا و شعر او داشته بوده. بعد میگوید که این نشان چون داد گویی پیش رو، وقت آهنگ است پیش آهنگ شو، پیروی تو کنم ای راست گو، بوی بردی زشترم بنما که کو. میگه وقتی این یک کسی میاد که نشونی های درست میده، این نشان چون داد، حالا وقتی نشونی های درست میده تو بهش چی میگی؟ میگی بیافت جلو لطفا، پیش رو، وقت آهنگ است پیش آهنگ شو. حالا که نشونی درست دادی، حالا وقت اراده است. آهنگ اینجا یعنی اراده کردن و قصد کردن، وقت آهنگ است پیش آهنگ شو. الان تو جلو بیافت، من دنبال تو، پیروی تو کنم ای راستگو. اونجا گفت امین، اینجا میگه راستگو. بوی بردی زشترم یعنی یک قرائنی در دست هست که معلوم میشه تو اشتر من رو شناختی، یه بویی بردی. بن ما که کو، حالا دست منو بگیر ببر و بگو کجا دیدی. این رو میگه با حالا میره سراغ اون آقایی که اونم خودش رو جا زده بود دنبال این اشتر گم کرده، شتر جوینده به قول مولانا. میگه که پیش آن کس که نه صاحب اشتریست، کو در این جست شتر بهر مریست، زین نشان راست نفزودش یقین، جز عکس ناقجوی راستین. میگه حالا حال اون آقای چجوریه؟ اون کسی که شتری نداشته، پیش آن کس که نه صاحب اشتریست، کو در این جست شتر بهر مریز، یعنی اون آقایی که در این جستجوی شتر اومده که یه بازی در بیاره، از برای مری اومده، مرا اومده، دنبال حقیقت نبوده، حقیقتی در کار نبوده، اینم خودشو وارد این بازی کرده بوده، در این جست شتر یعنی جستجوی شتر برای مری آمده بوده. اون آدم زین نشان راست نفس زودش یقین. خب این نشونی راستی که یه نفر داد به این صاحب شتر یقین اضافه کرد، به اون چی؟ هیچی، یقینی نداشت جز عکس ناقجوی راستین. اون نگاه میکرد به این ناقجوی راستین، ناقه یعنی شتر، اینجا شتر ماده، ولی دیگه حالا نرم مادهش برای ما فرقی نمیکنه. میگه که اون دومی نگاه میکرد به این ناقجوی راستین، اون آدمی که واقعا شتر گم کرده بود و شتر میجسته، جستجوی شتر میکرده، هرچی این میگفته این عکس این میافتاده تو اون، یعنی رفتار او انعکاس حالات این راستگوی اولی بوده. حالا چی میشه؟ میگه بوی برد از جد و گرمی های او، که گزافه نیست این هیهای او، اندر این اشتر نبودش حق، ولی اشتری گم کرده است او هم، ولی طمع ناقه غیر روپوشش شده، آنچه از او گم شد فراموشش شده، هر کجا او میدود این میدود، از طمع همدرد صاحب میشود، کاذبی یا صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان، اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت، اشتر خود نیز آن دیگر بیافت، چون بدیدش یاد آوردان خیش، بی طمع شد زشتران یار و خیش. حالا میگه اینجا یه اتفاق جالبی میفته و اون اینی که این آقایی که همینطوری الکی به قول معروف دنبال این شتر گم کرده اصلی اومده، اینم آروم آروم موتورش روشن میشه، شتورش پیدا میشه، یعنی اینم میفهمه که مثل این که اینم باید دنبال یه شتوری میبوده. حالا ببینید مولانا با چه ظرافتی داره حرف میزنه و انسان رو معرفی میکنه، این روانشناس عرفانی و انسانی و معنوی و الهی این مولانا، یعنی همین احوالات روانی رو منتها بر نمیگردونه مثل فروید و اینا به عقده‌های سرکوفته جنسی و این چیزا، اینا رو با همون چشمانداز معنوی و الهی باز میکنه این احوال درونی رو. میگه که این آدم وقتی جدیت و حرارت صاحب شتر اولی رو دید و دید که این یک گمشده‌ای داره، یه دردی داره، گزافه نمیگه، به قول حافظ میگه فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست، هم قصه ای عجیب و حدیث غریب هست. روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست. بعد میگه یه دردی دارم من، گزافه نیست. بوی برد از جد و گرمی های او که گزافه نیست این هیهای او. دید که واقعا یه صاحب درده، این داد و فریاد که میکنه، هیهایی که میکنه، دنبال شطرش میگرده، واقعا این یه گمشده‌ای داره. یه بوی از این جدیت و حرارت این نفر دوم میبره. اندر این اشتر نبودش حق، ولی اشتری گم کرده است دو هم. ولی بله، این اشتر مال این آقا بود، این حقی نداشت. اما کم کم حس میکنه که منم باید یه شطوری داشته باشم، همطور که این یه شطوری داشت. راستی حالا مال من کو، بگردم شاید منم پیدا بکنم. طمع ناقه غیر روپوشش شده، آنچ از او گم شد فراموشش شده. میگه اینم خودش یه گم کرده داشته، یادش رفته بوده، چشمش به این اولی افتاده و طمع کرده در شطر اولی و این یه حجابی شده جلوی چشم اینو گرفته، گم شده خودش رو فراموش کرده. طمع یعنی طمع، طمع ناقه غیر یعنی طمع در شطر اولی، روپوشش شده، جلوی چشمش رو گرفته. نتیجه چی شده؟ آنچه از او گم شد فراموشش شده، گم شده واقعی خودش رو فراموش کرده بوده. او وقت چی کار میکرده؟ هر کجا او میدود این میدود، از طمع همدرد صاحب میشود. یعنی این طمع انگیزه شد، این آمد دنبال رو صاحب شطر واقعی شد و همین کارایی رو میکرد که او کرده. کاذبی با صادقی، من مثل که یا خوندم، باید با میخوندم. کاذبی با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. یکی صادق بود یکی کاذب، اون کاذب دنبال صادق افتاد، وقتی تو مسیر قرار گرفت و اینم تکاپو کرد و تلاش کرد، دروغ اونم راست شد. کاذبی با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. اندر آن صحرا که آن اشتر بیافت، اشتر خود نیز آن دیگر بیافت. یعنی وقتی اون صاحب شتر که صادق بود شتر خودشو پیدا کرد، این آدمی هم که از ابتدا بی خودی دنبال این آقا را افتاده بود، این هم دید که واقعا شتر اینم اونجاست. چون بدیدش یاد آوردان خیش، منتها این تا شتر خودشو پیدا نکرده بود هیچ نشونی ازش نداشت، برخلاف اولی. اولی نشونی داشت و دنبالش میگشت، این نه. این کی شطرش رو شناخت؟ بعد از این که پیداش کرد. چون بدیدش یاد آورد آن خیش، بی طمع شد زشتران یار و خیش. دیگه که شطر خودش رو پیدا کرد این دومی، قطع طمع کرد از شطرای دیگران، اون یار و خیشاوند و دیگران و اینایی که این دنبال شطر اونا بود، طمع در شطر اونا کرده بود، دیگه اون پرونده رو بس، دنبال اون دیگه نبود، چون به شطر خودش رسید. منتها فرقش با اولی این بود که اولی میدونست دنبال چی میگرده و پیدا کرد، این نمیدونست، آمد را افتاد. بعد اینم چشمش به شطر افتاد، دید که اینم واقعا یه چیزی رو میخواسته. آن مقلد شد محقق چون بدید اشتر خود را که آنجا میچرید. وقتی شتر خودش دید که اینم اونجا داره میچره، دیگه از حالت مقلد به حالت محقق در آمد. حالا اینم شد مثل اون اولی. او طلبکار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را به دشت. میگه تا وقتی که ندیده بود دنبالش نبود، برخلاف اولی که دنبالش بود و دید، این دید و دنبالش را افتاد، یعنی درست برعکس. و بعد از اون دیگه حالا جوینده شتر شد، طلبکار شتر شد. او طلبکار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را به دشت. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. دیگه دنبال رو اولی نبود. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. معنیش روشنه. گفت آن صادق مرا بگذاشتی، تا به اکنون پاس من می داشتی. گفت تا اکنون فسوسی بودم و از طمع در چاپلوسی بودم، این زمان همدرد تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن. از تو می دزدیدمی وصف شتر، جان من دیدان خود شد چشم پر. این آقای اولی تعجب کرد، اون که صادق بود، اون به این دومی که ازش جدا شد در این مرحله گفت چی شد که دیگه دنبال من نمیای؟ تا حالا همه جا با من بودی، حالا مرا بگذاشتی. گفت آن صادق مرا بگذاشتی، چی شد که منو رها کردی؟ تا به اکنون پاس من می داشتی، تا حالا خیلی احترام می کردی و دنبال من می اومدی، مراعات می کردی، ببینی من چی میگم تا هم همونو بگی، چی شد یهو بریدی؟ گفت تا اکنون فسوسی بودم. فسوس یا افسوس از اون کلماتیه که در فارسی معنای امروزیش با معنای قدیمش فرق میکنه. قبلا هم عرض کردم در همین جلسات خدمتون، امروز افسوس که ما میگیم به معنای تأسفه، ولی در فارسی قدیم افسوس به معنای تمسخر بوده، مسخره کردن. این مترجمان قدیم قرآن الله یستهزئ بهم یا وهم یستهزئون که در سوره بقره آمده، این استهزاء که در قرآن آمده مترجمای قدیم به افسوس ترجمه کردن. حافظم که میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، اینجا مراد همون معنای قدیمه. این مولانا هم اینجا فسوسی که به کار میبره یعنی مسخره کننده. این آقای دومی به اون صادق و صاحب شتر اولی گفت تا اکنون فسوسی بودم، گفت تا حالا داشتم تو رو مسخره میکردم، حرفی که تو میزدی منم تکرار میکردم و از طمع در چاپلوسی بودم، به فکر این بودم که شاید شتر تو پیداش یه چیزی هم گیر من بیاد، این زمان همدرد تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن. میگه حالا من همدرد تو شدم، اگه میبینی از تو جدا شدم، این ظاهرمه که از تو جدا شده، جسمم از تو جدا شده، ولی همدرد تو شدم. قبلا ظاهرن با تو بودم، جسمم با تو بود، اما دلم با تو نبود، من اصلا تو عالم تو نبودم، الان منم مثل تو دردمند شدم، مثل تو گم شده داشتم که اونو پیدا کردم. من قبلا چیکار میکردم؟ از تو میدزدیدمی وصف شتر، جان من دیدان خود شد چشم پر. من قبلا از تو تقلید میکردم، میدزدیدم، حرفایی که تو در وصف شتر میگفتی همونا رو تکرار میکردم، اما حالا چی؟ حالا جانم، روحم، درونم، باطنم به گمشده خودش رسیده، جان من دید آن خود، آن خود یعنی مال خود، شد چشم پر، حالا دیگه من چشمم پر شده، یعنی دیگه اون حالت قبلی رو ندارم که طمع کار باشم. آدمی که چشمش پره یعنی چشمش سیره، چشم و دلش سیره، یعنی دیگه طمع نمی کنم در شطور تو. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر غالبش. سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. این آقای دومی گفت که من برخلاف تو که نیابیده طالب بودی، من تا پیدا نکردم طالب نشدم. تو با اینکه گم کرده بودی طالب بودی، من وقتی تو پیدا کردی و منم پیدا کردم طالب شدم. مس من زر شد، من قبلا مقلد بودم، حالا محقق شدم. مس کنون مغلوب شد زر غالبش. سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی یا جد اثبات شکر. من شکر میکنم. برای چی؟ برای اینکه اون کارهای غلطی که میکردم وسیله شد برای اینکه من به بندگی و اطاعت و طاعت خدا برسم. سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی و جد اثبات شد. سیئات و طاعات ضد همن، هزل و جد ضد همن. میگه قبلا کار هرزه میکردم، گزافگویی میکردم، تقلید میکردم. اون هزل و گزافگویی و هرزه درائی تمام شد. حالا به چه مرحله ای رسیدم؟ به جد رسیدم، به مرحله تحقیق حقیقت. شکر میکنم. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. دق رو ما خوب سرزنش ترجمه کنیم، یا بهتر از سرزنش سرکوفت. سرکوفت همون دقه، دق الباب که میگن میکوبن این حلقه رو به در. گفت سرکوفتم نزن، دیگه سیئات منو وسیله نکن که بگی تو چقدر بد بودی، چون همون سیئات یه وسیله شد که من به حق برسم. اینجا من یاد این افتادم که بعضی وقتا میگن اگر یه دردی هم نداری خودت رو دردمند نشون بده، یه جوری نیستی، یه جور خوبی نیستی، تظاهر کن به این که اونجوری هستی. یک حدیثی ظاهرن، اما کنت حلیمن فتحلم، یعنی اگه آدم بردباری نیستی تحلم کن. تحلم یعنی تظاهر به حلیم بودن، یعنی اقلا خودت میدونی که صبر نداری اما خودتو کنترل کن، تحلم کن، یعنی صبوری رو نشون بده، لااقل تظاهر به صبوری بکن. شما دیدید که در مجالس عزاداری میگن که تباکی کنید، یعنی وقتی روزه امام حسین و مصیبت‌های کربلا خونده میشه خب بعضیا اشک میریزن. حالا اگر کسی هم اشک نریزه، توصیه اینی که همینطوری چشاتو به آسمون ندوز، سرتو نچرخون و انگار که اینجا مثلا اومدی تموشا، تو هم همون حالت حزن و اندوه بقیه رو بگیر. خود این یه قدمه، یه قدمه برای رسیدن به مطلوب. اینجا این آقا هم همین کار کرد، شطور گم نکرده بود اما گفت منم گم کردم، راه افتاد و پیدا هم کرد. حالا چرا پیدا کرد؟ این مطلبیست که بعداً من توضیح خواهم داد. من اینجا حالا این مقدارشو بگم. میگه سیئاتم چون وسیلت شد به حق، یه راهی شد که اون کار خطایی که میکردم وسیله‌ای شد که من به حقیقت برسم، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق، دیگه گیر نده به من و سرکوفتم نزن. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. ببین درس اینها، رسید به این بیت که این درس این داستانه. میگه فرق من و تو این بود، تو رو صداقتت به طلب انگیخته بود، من رو طلبم به صداقت رسوند. این اینها که یه جایی مشاهده باعث مجاهده میشه، یه جایی مجاهده به مشاهده میرسونه. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. من را افتادم جستجو کردم، آخر به صداقت رسیدم، گرچه اولش صادق نبودم. تو از اول صادق بودی و به جستجو واداشته شده بودی. تخم دولت در زمین می کاشتم، سخره و بیگار می پنداشتم. میگه من فکر می کردم دارم کار بیهوده می کنم. سخره گرفتن یعنی که کار گل واداشتن، آدم کار بی نتیجه، بیگاری. میگه منم که دنبال تو می اومدم و همینطور حرفای بیهوده می زدم، در واقع خبر نداشتم که یه کار مفیدی دارم میکنم، یه بذر مفید دارم میکارم. تخم دولت یعنی تخم سرمایه، بذر سرمایه داشتم میکاشتم، تخم دولت در زمین میکاشتم، اما خودم باورم این نبود که سخره و بیگار میپنداشتم. آن نبود بیگار، کسبی بود چست، هر یکی دانه که کشتم صد برست. میگه حالا معلوم شد که اون کار بیهوده که میکردم بیهوده نبوده، بلکه یک تلاش موفقی بوده، کسبی بوده چست، یعنی دستاورد داشته و کار درست بوده، یک چالاکی و تلاش مفید بوده. اون دانه هایی که من میکاشتم فکر میکردم دارم بازی میکنم، از هر کدومش 100 دانه رویید. این داستان یه چند بیت دیگری ادامه داره، ولی ظاهراً وقت ما تمامه. اگر شنوندگانی که این قصه رو میشنون، خوانندگانی که تا اینجا میخونن، هنوز براشون یک ابهامی در داستان باشه، یه علامت سوالی پیششون باشه، حق دارن. این یه تتمه‌ای داره که اون رو من انشاءالله نوبت آینده توضیح میدم. یعنی این رو خواستم بگم که ما ناچاریم داستان رو به همین جا تمام کنیم، ولی انشاءالله نوبت آینده اون تتمه رو هم خدمتتون عرض میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.